سلام و به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. این برنامه برای آکادمی زیرو وان تولید شده. تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و اولین نوتیفیکیشن روی گوشیتون خب اینه. همکار مجازی شما گزارش هفتگی آماده شد، تیکت‌های مشتری اولویت بندی شدن، جلسه هماهنگی با تیم فروش هم تنظیم شد. اول شاید بگید وای عالیه، چقدر خوب، کلی وقت آزاد دارم برای کارهای خلاق‌تر. اما بلافاصله یه فکر دیگه میاد سراغتون. خب پس نقش دقیق من اینجا چیه؟ ببینید این دیگه داستان علمی تخیلی نیست، نه. همین الان ممکنه ابزارهایی باشن که ایمیل هاتون رو دسته‌بندی میکنن یا مثلا کد پایه رو براتون مینویسن یا داده های فروش رو تحلیل میکنن. سوال اصلی اینه وقتی هوش مصنوعی خب با این سرعت داره وارد زندگی کاری ما میشه، واقعا چه اتفاقی برای شغلا میفته؟ باید نگران باشیم یا هیجان زده؟
دقیقاً سوال همینه. قبلا وقتی حرف از اتوماسیون بود بیشتر نگاهمون به ربات‌های فیزیکی بود، توی کارخونه ها، بازوهای مکانیکی که میدونید کارهای تکراری میکردن. اما الان بحث سر نرم‌افزاراییه که میتونن خب فکر کنن، تحلیل کنن، بنویسن، حتی تصمیم گیری های اولیه رو انجام بدن. یعنی کارهایی که قبلا فکر میکردیم فقط از عهده انسان برمیاد، حالا دارن توسط ماشینا انجام میشن یا حداقل بخشایشون خودکار شده.
و خب این موج تغییر برای همه یکسان نیست، درسته؟
اصلاً.
برای بعضی ها شاید به معنی رهایی از کارهای خسته کننده باشه، تمرکز روی بخشای جذابتر کارشون. برای بقیه اما ممکنه ترس دست دادن شغل باشه یا اون حس بی اهمیت شدن. هدف ما امروز اینه که با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم، بدون اغراق، بفهمیم واقعاً چه مشاغلی در خط مقدم این تغییر هستن، چه مهارتهایی دارن ارزشمندتر میشن و چطور میتونیم خودمون رو آماده کنیم.
خب، بیایید با واقعیت شروع کنیم. تغییر اجتناب ناپذیره، یعنی شکی درش نیست. حالا سوال اینه که این تغییر چه شکلی داره؟ میتونیم مشاغل رو توی سه دسته کلی ببینیم. دسته اول مشاغلی هستن که بیشترین ریسک جایگزینی رو دارن. اینها معمولاً کارهایی هستن که خیلی تکراری‌ان، قابل پیش‌بینی‌ان و مبتنی بر داده‌های ساختاریافته هستن.
منظورتون کارهایی مثل ورود داده است، دیتا انتری یا پردازش فرم‌های استاندارد، حسابداری‌های خیلی ساده؟
دقیقاً همین‌ها. یا مثلا پشتیبانی مشتری سطر پایین، اونایی که پاسخ‌هاشون بر اساس یه سری قوانین مشخصه. الان خیلی شرکت‌ها از چت‌بات‌های هوشمند استفاده می‌کنن که می‌تونن به درصد بالایی از سوالات رایج رو مشتری‌ها پاسخ بدن. یا فروشگاه‌های آنلاینی که پردازش سفارش و پیگیری‌های اولیه رو کاملاً خودکار کردن. خب تو این موارد نیاز به نیروی انسانی برای اون کارهای مشخص واقعاً کم شده.
خب این لایه اول بود. لایه بعدی چیه؟ لایه دوم؟
لایه دوم به نظرم خیلی مهمتر و گسترده تره. اینها مشاغلی هستند که حذف نمیشن لزوماً، بلکه تغییر شکل میدن، متحول میشن. اینها کارهایی هستند که به قضاوت انسانی نیاز دارن، به خلاقیت، به همدلی یا مدیریت موقعیت‌های پیچیده. اما هوش مصنوعی میتونه به عنوان یه دستیار قدرتمند وارد بشه اینجا.
یه مثال خوبش شاید برنامه نویسی باشه، نه؟ الان ابزارهای AI مثل کوپایلت یا چیز کود ویسپرر هستن. میتونن کود نویسی رو سریع‌تر کنن، خطاهای ساده رو بگیرن یا حتی کود تست بنویسن. ولی خب آیا این یعنی برنامه نویسا بیکار میشن؟
نه لزوماً، نه واقعا. اتفاقا نقش برنامه نویس ممکنه جالبتر هم بشه. ببینید به جای اینکه ساعت‌ها وقت صرف نوشتن کدهای تکراری بشه یا دیباگ کردن‌های اولیه، تمرکز میره روی طراحی معماری سیستم، روی تصمیم‌گیری‌های سطح بالا در مورد تکنولوژی، تضمین کیفیت نهایی و البته نظارت بر کدی که هوش مصنوعی تولید کرده.
آها، یعنی کارهای روتین کمتر میشه اما مسئولیت‌های استراتژیک و نظارتی بیشتر میشه.
دقیقاً همینطوره.
یه مثال دیگه از این تحول نقش چی میتونه باشه؟
مثلا تو حوزه پزشکی، فرض کنید رادیولوژی. الان ابزارهای هوش مصنوعی هستن که میتونن تصاویر پزشکی مثلا سی تی اسکن یا ام آر آی رو با دقت خیلی بالایی تحلیل کنن. موارد مشکوک رو به پزشک نشون بدن. این باعث نمیشه رادیولوژیست حذف بشه، نه، بلکه بهش کمک میکنه سریعتر و با دقت بیشتری روی موارد پیچیده تر تمرکز کنه. تشخیص نهایی، در نظر گرفتن سابقه بیمار، تصمیم گیری درمانی، اینها همچنان به عهده انسانه و حتی ارزشمندتر هم میشه.
که اینطور، پس این لایه تحول بود و لایه سوم؟
لایه سوم مشاغل جدیدی هستند که دارن به وجود میان. شغلهایی که مستقیماً حول محور هوش مصنوعی شکل گرفتن یا برای کارکرد مؤثرش ضروری‌اند، مثل مهندسی یادگیری ماشین، یعنی ماشین لرنینگ انجینیرینگ، یا مهندسی MLOps.
صبر کنید، MLOps رو میشه یکم ساده تر توضیح بدید برای شنوندهایی که شاید کمتر فنی باشن؟
حتماً، حتماً. ببینید، MLOps رو میشه مثل خط تولید کارخونه برای مدل‌های هوش مصنوعی دونست. اگه مهندس یادگیری ماشین خود ماشین هوشمند یعنی مدل رو طراحی میکنه، مهندس MLOps کسیه که مطمئن میشه این ماشین به طور مداوم قابل اعتماد و کارآمد در دنیای واقعی کار میکنه، از توسعه گرفته تا اجرا و نظارت و به روز رسانی. این یه نقش خیلی مهمه که خب چند سال پیش اصلا وجود نداشت.
جالبه. پس MLOps مهندسی داده، طراحان تجربه کاربری برای تعامل انسان و هوش مصنوعی که بهش میگن Human AI UX، متخصصان اخلاق AI، تحلیلگرای داده تخصصی، اینا همه شغلای جدیدن؟
بله، و حتی نقشای خیلی خاص‌تری هم داریم میبینیم، مثلا مهندس Prompt Engineer.
یعنی کسی که تخصصش اینه که بهترین دستور یا سوال رو از مدل‌های زبانی بزرگ مثل ChatGPT بپرسه تا دقیق‌ترین و مفیدترین جواب رو بگیره.
دقیقاً همینه. یا طراح Agent، کسی که این دستیارهای مجازی هوشمند رو طراحی میکنه تا وظایف مشخص و پیچیده‌ای رو به طور خودکار انجام بدن. اینها نشون میده که خود هوش مصنوعی داره یه اکوسیستم شغلی جدید ایجاد میکنه.
حالا این تغییرات توی همه صنایع و شرکت‌ها با یه سرعت اتفاق می‌افته. مثلا یه استارتاپ نرم افزاری با یه بانک بزرگ فرق می‌کنه قاعدتاً.
قطعاً نه. سرعت و نحوه پذیرش خیلی متفاوته. توی صنایعی که قوانین و مقررات سفت و سختی دارن مثل بانکداری و سلامت، خب معمولاً تغییرات کنتره. نقش نظارتی انسان حیاتی‌تر باقی می‌مونه. ولی توی بخش‌هایی مثل نرم افزار، بازاریابی دیجیتال یا سرگرمی، میبینیم که ابزارهای هوش مصنوعی خیلی سریعتر دارن به کار گرفته میشن. فرهنگ سازمانی و میزان سرمایه گذاری شرکت ها هم خیلی تأثیر گذاره.
خب، با این توضیحات، سوال اصلی برای خیلی از شنونده ها، چه برنامه نویس باشن، چه دانشجو، چه صاحب کسب و کار، اینه: من الان باید روی چه مهارت هایی تمرکز کنم تا توی این دنیای جدید خب موفق باشم؟
سوال کلیدیه. واقعا سوال مهمیه. جوابش هم یه ترکیبه. اول یه سری مهارت‌های بنیادی هست که اهمیتشون داره بیشتر و بیشتر میشه. مثلا سواد داده، یعنی data literacy، توانایی فهمیدن، تحلیل کردن و صحبت کردن درباره داده ها. حتی اگه کارتون مستقیما با داده نیست، باید بفهمید تصمیم ها چطور بر اساس داده گرفته میشن. آشنایی با مفاهیم اولیه آمار و اینکه مدل‌های یادگیری ماشین چطور کار می‌کنن هم خیلی کمک کننده است.
بسیار خوب. و دسته دوم مهارت‌ها؟
دسته دوم مهارت‌هایی هستند که بهشون میگیم مهارت‌های انسانی، یا مهارت‌هایی که ماشین‌ها حداقل فعلاً در اونها ضعیف‌ترن. تفکر انتقادی.
باز هم تفکر انتقادی. این رو خیلی میشنویم جدیدن، ولی اینجا دقیقا یعنی چی وقتی پای هوش مصنوعی وسطه؟
سوال خوبیه. ببینید، اینجا تفکر انتقادی فقط به معنی شک کردن یا ایراد گرفتن نیست. نه، بیشتر به معنی توانایی پرسیدن سوالات درست از خود سیستم هوش مصنوعیه. مثلا وقتی یه مدل AI یه پیشنهادی میده، بپرسیم خب این پیشنهاد بر اساس چه داده هایی بوده؟ آیا ممکنه سوگیری یا بایاس توی داده ها وجود داشته باشه؟ چه فرضیاتی پشت این مدله؟ محدودیت‌هاش چیه؟ این نوع پرسشگری عمیق و نگاه نقادانه به خروجی ماشین مهارتیه که جایگزین کردنش خیلی سخته. واقعاً سخته.
آها، پس تفکر انتقادی به این معنی. خب پس خلاقیت، حل مسائل پیچیده، هوش هیجانی، کار تیمی و رهبری هم احتمالاً جزو همین دسته هستن.
دقیقاً، توانایی برقراری ارتباط مؤثر، همکاری با دیگران، مدیریت تیم‌هایی که شاید بخشی از اعضاشون انسان باشن و بخشی ماشین و ارائه راه حل‌های خلاقانه برای مسائلی که قبلاً وجود نداشتن، اینها همه ارزششون بیشتر میشه.
از نظر فنی چطور؟ برای کسی که میخواد توی این حوزه کار کنه چه چیزایی مهمه؟ چه ابزارهایی؟
آشنایی اولی با ابزارها مهمه، قطعاً. مثلا کار با پلتفرم‌های ابری مثل AWS، Azure یا GCP که زیرساخت خیلی از سیستم‌های AI هستن. فهمیدن مفاهیم MLOps که گفتیم، بلد بودن نحوه ارزیابی عملکرد مدل‌های AI و برای خیلی‌ها مهارت مهندسی پرامپت برای کار با مدل‌های زبانی بزرگ LLM‌ها مثل اونایی که پشت چت GPT هستن داره به یه مهارت کلیدی تبدیل میشه. واقعاً کلیدی.
یه نکته خیلی کاربردی که به نظرم میرسه به خصوص برای دانشجوها یا کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن اینه که فقط به گذروندن کورس‌های آنلاین اکتفا نکنن. درسته؟
100%.
یعنی سعی کنن چند تا پروژه کوچیک ولی واقعی انجام بدن. مثلا یه ابزار ساده بسازن که با استفاده از یه API هوش مصنوعی یه کار تکراری رو خودکار میکنه. یا یه مدل ساده روی یه دیتاست عمومی آموزش بدن و نتایجش رو تحلیل کنن. این پروژه‌ها بهترین رزومه میشن، نه؟
کاملا موافقم. ساختن پورتفولیو و نشون دادن توانایی عملی خیلی مهمه، خیلی. و این فقط برای افراد نیستا، به سازمان‌ها و مدیرانم توصیه می‌کنم به جای اینکه فقط به فکر کاهش نیرو با اتوماسیون باشن، روی تبدیل نیروی کار سرمایه‌گذاری کنن، ورک فورس ترانسفورمیشن، یعنی به کارکنان فعلیشون کمک کنن مهارت‌های جدید یاد بگیرن و برای نقش‌های جدیدی که ایجاد میشه آماده بشن. این یه مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌کنه در بلند مدت.
آیا کسب و کارهای کوچیک هم میتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن یا این بازی فقط برای شرکت‌های بزرگه که منابع خیلی زیادی دارن؟
این نگرانی وجود داره، یعنی خب هزینه پیاده سازی سیستم‌های پیشرفته برای کسب و کارهای کوچیک یا همون SME‌ها میتونه یه مانع باشه. اما همزمان داریم میبینیم که ابزارهای هوش مصنوعی داره به سرعت دموکراتیزه میشه، یعنی در دسترس همه قرار میگیره. پلتفرم‌های نرم افزار به عنوان سرویس ساس و ابزارهای کم کد بدون کد، لو کد نو کد زیادی دارن میان که به شرکت‌های کوچیک‌تر هم اجازه میدن بدون نیاز به تیم‌های بزرگ مهندسی از قابلیت‌های AI استفاده کنن. البته حمایت‌های دولتی و سیاست‌گذاری درست هم برای تسهیل این دسترسی خیلی مهمه. نمیشه نادیده گرفتش.
وقتی از سیاست‌گذاری صحبت می‌کنیم چه چیزای دیگه مهمه؟
ایجاد زیرساخت‌های آموزشی برای مهارت‌های جدید، شاید ارائه کمک هزینه برای بازآموزی نیروهای کار و خیلی مهم ایجاد چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی شفاف. مثلا اگه یه سیستم هوش مصنوعی توی تشخیص پزشکی یا تصمیم‌گیری مالی خطا کنه، خب مسئولیتش با کیه؟ اینها سوالاتیه که باید بهشون پاسخ داده بشه تا اعتماد عمومی جلب بشه.
و یه جنبه دیگه هم هست که شاید کمتر بهش توجه میشه، جنبه روانی و اجتماعی قضیه. این همه صحبت از تغییر و جایگزینی شغل خب میتونه اضطراب زیادی ایجاد کنه.
دقیقاً. حس نامنی شغلی یا اینکه دیگه مهارت‌های من به درد نمیخوره میتونه خیلی آسیب زننده باشه. برای همین برنامه‌های تحول توی سازمان‌ها باید حتماً شامل حمایت‌های روانی و آموزش مهارت‌های نرم مثل مدیریت تغییر و تاب‌آوری هم باشه. نباید فراموش کنیم که در نهایت این انسان‌ها هستن که باید با این تکنولوژی‌ها کار کنن و راحت باشن.
بیایید برگردیم به اون مثال‌ها. شما گفتید هوش مصنوعی بیشتر بازتر راه نقش هاست تا پاک کننده شغل ها. میشه اون مثال ها رو یه بار دیگه با این دید مرور کنیم؟ مثلا اون فروشگاه اینترنتی کوچک.
حتما. توی اون مثال صاحب فروشگاه یا دستیارش قبلا شاید تمام وقتش صرف کارهای تکراری میشد. پاسخ به ایمیل‌های مشابه، وارد کردن دستی سفارش‌ها، هماهنگی ارسال و با استفاده از یه سیستم هوشمند ساده این کارا خودکار شد. آیا دستیار بیکار شد؟ نه، حالا وقتش آزاد شده بود تا روی بازاریابی کار کنه، روی پیدا کردن مشتری‌های جدید، بهبود تجربه مشتری، یعنی نقشش از یک کارمند اجرایی ساده به یک نقش استراتژیک‌تر ارتقا پیدا کرد، یه جورایی رشد کرد.
آها، یا اون مثال شرکت بیمه؟
اونجا هم همینطور، کارمند بررسی پرونده به جای اینکه ساعتها وقت صرف خوندن صدها صفحه سند کنه، حالا یه گزارش اولیه خلاصه شده از هوش مصنوعی دریافت میکنه. کارش میشه بررسی نهایی، اعمال قضاوت انسانی و تصمیم گیری در موارد مرزی یا پیچیده. سرعت کار بالا رفته، دقت بیشتر شده و نقش کارمند از انجام کار مکانیکی به کنترل و تصمیم گیری نهایی تغییر کرده.
و در مورد اون استارتاپ داده محور،
اونجا هم تیم به جای اینکه مثلا 80% وقتش رو صرف جمع‌آوری و پاکسازی داده کنه، حالا با کمک ابزارهای اتوماسیون میتونه بیشتر روی تحلیل داده تمرکز کنه، روی ساخت مدل‌های پیشرفته‌تر و پیدا کردن بینش‌های جدید. این حتی باعث شد نیاز به نقش‌های جدید مثل مهندس داده و متخصص ام‌ال‌آپس توی همون تیم کوچیک احساس بشه. پس اینجا نه تنها شغلی حذف نشد، بلکه شغل جدید هم ایجاد شد. اینها نشون میده چطور اتوماسیون میتونه به جای حذف باعث ارتقا یا تغییر ماهیت کار بشه.
خب، با همه اینها وقتی به دهه آینده نگاه میکنیم، تصویر کلی که میبینید چیه؟ آیا واقعاً قرار هر کدوم از ما یه همکار مجازی مثل اون چیزی که اول برنامه گفتیم داشته باشیم؟
احتمالاً بله، به شکلی. یعنی پیشبینی غالب اینه که مدل کاری استاندارد در آینده همکاری تنگاتنگ انسان پلاس هوش مصنوعی خواهد بود. ماشین‌ها کارهای تکراری، پردازش حجم عظیم داده و ارائه پیشنهادهای اولیه را انجام می‌دهند و انسان‌ها روی خلاقیت، استراتژی، نظارت، تصمیم‌گیری نهایی و تعاملات انسانی پیچیده تمرکز می‌کنند. موفقیت افراد و سازمان‌ها به تواناییشون در مدیریت مؤثر این همکاری بستگی داره.
این برای سازمان‌ها چه معنی داره؟ ساختارهاشون چطور عوض میشه؟
سازمان‌ها احتمالاً خیلی چابک‌تر میشن، اجایل‌تر. خیلی از فرایندهای داخلی با ایجنت‌های هوشمند خودکار میشه و منابع بیشتری صرف نوآوری، تحقیق و توسعه و بهبود تجربه مشتری میشه. ساختارهای سلسله مراتبی سنتی شاید کمتر بشن و تیم‌های کوچک و چند تخصصی که از ابزارهای هوشمند استفاده می‌کنن اهمیت بیشتری پیدا کنن. نقش مدیران هم بیشتر شبیه به معمار اکوسیستم میشه تا کنترل کننده مستقیم کارها.
و از نظر جهانی شدن کار این چه تأثیری داره؟
خب، وقتی بخش زیادی از کارها با ابزارهای دیجیتال و هوشمند انجام بشه و بشه از راه دور مدیریتشون کرد، جغرافیا اهمیت کمتری پیدا میکنه. یه تیم خلاق توی ایران میتونه با ابزارهای مناسب با یه تیم توی اروپا یا آمریکا رقابت کنه یا همکاری کنه. این البته چالش‌های فرهنگی و نیاز به مهارت‌های ارتباط بین فرهنگی رو هم بیشتر می‌کنه طبیعتاً.
و این فقط هوش مصنوعی نیست، درسته؟ یعنی ترکیبش با فناوری‌های دیگه هم مهمه.
دقیقاً. آینده واقعی وقتی هیجان‌انگیزتر میشه که به ترکیب هوش مصنوعی با چیزهایی مثل اینترنت اشیا، IoT، رباتیک پیشرفته، واقعیت افزوده AR و حتی بیوتکنولوژی فکر کنیم. جراحی از راه دور با ربات‌های هوشمند، کارخانه‌های تمام خودکار که خودشون رو بهینه‌سازی می‌کنن یا طراحانی که با کمک AR و دستیارهای AI نمونه‌های اولیه رو در لحظه می‌سازن و تست می‌کنن، اینها دیگه خیلی دور نیستن، واقعاً نیستن.
اما همونطور که گفتید، این آینده درخشان بدون چالش هم نیست. اگه نتونیم درست مدیریتش کنیم، ممکنه شکاف‌ها، نابرابری‌ها بیشتر هم بشه.
بله، این بزرگترین ریسکه، واقعا ریسک بزرگیه. اگه آموزش و مهارت آموزی همگانی نباشه، اگه دسترسی به این فناوری ها عادلانه نباشه و اگه قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ حقوق افراد وجود نداشته باشه، خب ممکنه به جای یه آینده بهتر برای همه به سمت جامعه‌ای بریم که قدرت و ثروت در دست تعداد محدودی متمرکز شده. تصمیمایی که امروز میگیریم در سطح فردی، سازمانی و دولتی مسیر آینده رو تعیین میکنه.
پس اگه بخوایم یه جنبندی نهایی داشته باشیم، پیام اصلی چیه؟ اون نکته کلیدی که میخواید شنونده‌ها به خاطر بسپارن.
پیام اصلی اینه که هوش مصنوعی یه ابزار فوق‌العاده قدرتمنده، خیلی قدرتمند. مثل هر ابزار قدرتمند دیگه‌ای، میتونه هم برای ساختن به کار بره و هم برای تخریب. آینده کار نه توسط هوش مصنوعی، بلکه توسط نحو استفاده ما از هوش مصنوعی شکل میگیره. ما هستیم که انتخاب میکنیم چطور ازش استفاده کنیم. میتونیم انتخاب کنیم که ازش برای توانمندسازی انسانها، افزایش خلاقیت و ساختن جامعه عادلانه تر استفاده کنیم. این انتخاب ماست.
در واقع به جای ترسیدن از اینکه هوش مصنوعی جای ما رو بگیره، شاید بهتره بپرسیم چطور میتونیم ازش به عنوان یه همکار قدرمند استفاده کنیم. چطور میتونیم کارهایی را انجام بدیم که قبلا نمیتونستیم. چطور میتونیم با کمکش روی بخشهای انسانیتر و خلاقانه‌تر کارمون تمرکز کنیم.
دقیقاً همینطوره. آینده متعلق به کسانی نیست که با هوش مصنوعی رقابت میکنن، بلکه متعلق به کسانی است که یاد میگیرن چطور باهاش همکاری کنن. ماشین‌ها سرعت و دقت محاسباتی رو میارن، انسان‌ها قضاوت، خلاقیت، همدلی و درک زمینه رو. ترکیب این دوتاست که جادو میکنه.
پس دفعه بعدی که یه خبر شاید یکم ترسناک در مورد جایگزینی شغل‌ها با AI خوندید، یه لحظه مکث کنید. به این فکر کنید که این تکنولوژی چه فرصت‌های جدیدی میتونه برای شما ایجاد کنه. چه مهارت‌هایی همین امروز میتونید شروع به یادگیری کنید تا در این دنیای جدید نه تنها باقی بمونید، بلکه رشد کنید. آینده از همین الان و با تصمیم‌های ما شروع میشه. این بررسی عمیق رو با همکاری آکادمی زیرو وان برای شما تهیه کردیم. اگر به این مباحث علاقه‌مندید و میخواد بیشتر در مورد فناوری‌های آینده و تأثیرشون بدونید، حتما آکادمی زیرو وان رو دنبال کنید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.